أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. یک قسمتی از بحث سابق باقی مونده بود و اون ادامه این تیتری بود که بعض تطبیقات لقرینة الحکمة، یه تتمه‌ای داشت بحثش، اون تتمه او رو اشاره بکنیم و بعد برویم سراغ بحث بعدی و آغاز یک باب جدیدی در علم اصول که اون هم بسیار مهم هست و بسیار بسیار محل استفاده و نیاز و پرکاربرد هست در مقام استنباط. بگذاریم، داشتن تطبیقاتی رو برای قرینه حکمت مطرح می‌فرمودن جلسه گذشته و گفتن از اون جاهایی که ما از بحث اطلاق گیری و قرینه حکمت بهره می‌گیریم و استفاده می‌کنیم در بحث همین طلب هست که ما بخوایم طلب وجوبی استفاده کنیم و نه استحبابی. فرمودن بر اساس برخی مبانی از اطلاق و قرینه حکمت استفاده می شود برای رسیدن به طلب وجوبی. من باز هم تأکید می برزم روی این مطلب که اساسا این گونه نیست که بر اساس همه مبانی اینطور باشد، از اون مبانی های صدر مثلا یا دیگران یا فرمان، نه، برخی از مبانی، برخی از دیدگاه ها این است که از اطلاق اینجا استفاده می کنن. خوب است که ما با این کار برده بحث اطلاق هم آشنا باشیم تا بدانیم که احیانا اگر آقایان میگن آقا ما طلب وجوبی را از بفرمایید که فعل امر یا از امر مادتاً و صیغتاً استفاده می‌کنیم از طریق اطلاق و قرینه حکمت، منظورشون چیه؟ بذارید فرمودن این به این معنا نیست که خود مرحوم آقای صدر، مرحوم مصنف هم نظر مبارکشون این بوده باشه. اما تطبیقات دیگری که باز به نحو عابره مطرح می‌کنن، به نحو گذرا مطرح می‌فرماین، این چند موردی است که پای تابلو هم براتون نوشتیم. مقدمتاً بدانیم که ما یک انقساماتی و یک تقسیماتی برای طلب داریم مطرح شده است. مثلا گفته شده است طلب نفسی، طلب غیری. مثل شما چطور میگه طلب وجوبی، طلب استحبابی مثلا؟ حالا این سه تقسیمات دیگه است: طلب نفسی، طلب غیری، طلب تعیینی، طلب تخییری، طلب تعینی، طلب کفایی. اینا از جمله تقسیم بندی هاییست که برای طلب وجود داره. طلب نفسی کجاست؟ اونجاییست که چیزی را به خاطر خودش طلب بکنن. مطلبی هست که فهمید؟ از دست شما را نکنه. بله بله، زحمت کشیدن دوستان دیگه. چیزی را به جهت خودش طلب بکنن، این اشکان طلب نفسی. گاهی اوقات چیز را به خاطر خودش طلب نمی کنن، بلکه این شیء مقدمه است برای یک چیز دیگری، اون رو طلب میکنند در حقیقت به خاطر چیز دیگری، اشکان طلب غیری. پس شما این شیء رو طلب میکنید لکن لا لعجل نفسه بل لعجل غیره. شما در حقیقت اون غیر رو میخواد، اون ذل مقدمه رو میخواد، اینم طلب کردی به خاطر که شما رو میرسان دست به اون. به این میگن طلب نفسی، طلب غیری. اما طلب تعیینی، طلب تخییری، گاهی اوقات می شود که طلب می کنید یک شیء معینی را، می گویید آقا اگر فلان کار را انجام دادید مثلا کفارش اینه، باید این کار خاص انجام بشود، آن باید ظهر، نماز ظهر بخوانید مثلا. اینا معینا و مشخصا بهش میگن طلب تعیینی یا وجوب تعیینی. گاهی خود نهارت تخییری دارد، میگه اگر روزت رو تعمدن خوردی، صوم ماه رمضان روزه واجب تو تعمدن افطار کردی، نه افطار بعد از اذان البته، نه در طول روز افطار که تعمدن بدون هیچ نوع عذر شرعی تعمدن افطار کردی، باید یکی از این سه کفاره را بدهی. مخیری، واجب است اما مخیری در انتخاب یکی از این، اصطلاح میشه خصاله بعد ثلاثه کفاره از منظر مبارکتون، که یا مثلا اونهایی که قائلن که در ظهر جمعه نماز جمعه واجب تخییریه، میگن در ظهر جمعه یا نماز جمعه بخوانید یا نماز ظهر، یکی از این دوتا
واجب شما، هر کدوم قاضی انتخاب خودتون. خب پس این میشه واجب تخییری. ما چند چیز رو در نظر میگیریم، بعد میگیم یکی از این چیز به نحو تخییری و اختیاری بر شما واجب است. اینا دیگه توضیح زیادم نمیخواد، خود شما با این سه آشنا هستید دیگه، که طرف مختار هست میتونه انتخاب بکنن. در امتحان مثلا 5 سوال به شما میدن، از این 5 سوال میگن 3 سوالش رو به اختیار خودتون انتخاب بکنید، یا 2 سوالش رو به اختیار خودتون حذف بکنید. مثلا این به اختیار خودتون، حالا 3 سوال رو انتخاب بکنید برای جواب دادن، 2 سوال رو اختیار بکنید و انتخاب بکنید برای حذف کردن و جواب ندادن. این میشه طلب تخییری یا وجوب تخییری. خب مورد بعدی جایی است که تقسیم بندی دیگه، تقسیم بندی عینی و کفایی هست. گاهی اوقات چیزی از یک مکلف خاص به شکل ویژه طلب می شود. مثلا نماز خواندن از یکایک من و شما به عنوان مکلفین، کسانی که دارای شرایط عامه تکلیف هستن، بلوغ و عقل و قدرت و اینها رو دارن، از یکایک من و شما خواسته شده است. به این میگن طلب عینی یا وجوب عینی. این عیناً از ما خواسته شده. اما گاهی اوقات حالت عینی نمیده، حالت کفایی دارد. یعنی چی؟ یعنی چیز رو خواستند از یکی از مکلفین، منتها به نحو تبادلی، به نحو بدلی. دارن در میزنن، میگن آقا واجب است در رو باز کنید. الان در نمیزنن، واجب است در رو باز کنید. چه کسی؟ یکی از حضار در اینجا. طبیعتا این واجبه، اما واجب کفاییه. یه نفر که بره در رو باز کنه از گردن بقیه ساقط میشه. اصطلاحا به اون کسی که میره در رو باز میکنه میگیم من بهل کفایه. بله من بهل کفایه. ها میگه اصلا در باز کنه نوشابه هم چیه؟ ایشون همون نبود ساعت قبل این نوشابه یادشون نره، الان در باز کنش مطرح کرد. بله بگذارید از محضر مبارک سروران خودم که بله. پس ما از این بعد ما به درواز کنم شما میگیم من به الکفایه. من خب از اینا خارج از بحث است، فقط میخوام تذکران عرض کنم. وقتی گفتیم من به الکفایه، دیگه این میتواند یک نفر باشه، میتونه 10 نفر باشه، میتونه 1,000,000 نفر باشه. بس دیگه دارد به اون کار. مثلا جهاد در مقابل دشمن واجب کفاییه، اما من به الکفایش کاری اوقات تا 1,000,000 نفر و بلکه بیشتر هم شاید چی؟ برود. یعنی یا گفته واجب کفایی دیگه یه نفر انجام بده کردن بقیه ساقطه، و یه نفر نمیتونه انجام بده، به قدر اون یه نفر نمیتونه تو جبهه مثلا یک دفعه آی ملت مثلا من آمدم از اون واحد که الف مثلا دقیق فهم چه اسباب. یکی از دوستان همینجا بودش که خیلی هیکلمند بود و بسیار هیکل درشت و رشید و بسیار قابل توجهی داشت، و من بهشون به مزاح البته گفتم من از وقتی شما رو دیدم فهمیدم معنای واحده که الف را. از محضر مبارکتون که واقعا همین چنین بود، یعنی خیلی هیکل برای میخورد که واحده که الف باشه. برتقدید مراد این هستش که البته چون ایشون اول به مزاح گفتش که آقا من که آمدم پیش شما و از شما درخواست میکنم برای اینکه فلان کلاس رو قبول کنید بیاد، من شما دو نفر فرض کن. گفتم نه چرا، شما تواضع میکنید، شما پیش از این نه درمی اینطوره واحده که الف. خیلی خوب میگه آقا شما یه نفری نمیتونید، دو نفر میخواییم، 3 نفر میخواییم، 10 نفر میخواییم، 100 نفر میخواییم، اینا میشن منبه الکفایه. بله اگر 100 نفر از میان این جمعیت پاشد برخواست و رفت کار رو انجام بده از گردن بقیه ساقطه. مسئلتون اگر اصلا ما 100 نفر آدم اینجا بیشتر نداریم، کلیان 100 نفر داریم و این کارم بدون 100 نفر انجام نمیشه. حالا هم باید انجام بده. من ملکفا میشه کل به افرادی که اینجا هستن. در حد میکنی چه از روکم بینید اینطور هستا. میخوام بگم این حواستون باشد. اینا رو ما خیلی استفاده میکنیم تو فقه الاجتماع، در تکلیف اجتماعی، تکلیف جمعی اونجور جاها ما یه بحثای جدی داریم که از همین بحث وجوب کفایی استفاده جدی میبریم. بگذاریم به هر تقدیم. خب بگیم آه دست شما درد نکن بله را.
اگر
حالا این دیگه خروج از بحثمون هستش، در جای خودش من خواهد استفرادم عرض کردم، در جای خودش عرض باید بشه. خیلی خوب به
در تحلیل مواد این هستش که خب میگیم آقا این تقسیمات تقسیمات جالبی بود و حتی بعضی از دوستان مثلا به همین تقسیمات هم یک سوالات و اشکالاتی احیانا داشتن. چرا شما اینا رو گفتید اصلا؟ مگر الان ما بحث عوامر و نواهی نبودیم که گذشتیم از اونجا که ها نگذشتیم گذشتیم دیگه بالا قبله. میگن ها خود همین ها هم بحث اطلاق و تقلید درش مطرحه. اگر ما با یه امری مواجه شدیم نمیدانیم نفسیست یا غیری، نمیدانیم تعیینیست یا تخییری، نمیدانیم عینیست یا کفایی، کدام یک از اینها رو انتخاب بکنیم؟ فرمودن لعل بتوانیم از اطلاق و قرینه حکمت استفاده کنیم، بگیم اگر ما یه امری داشتیم یک طلبی داشتیم نمیدانیم نفسیست یا غیری، با جریان قرینه حکمت نفسی بودن آن را اثبات میکنیم. اگر یک طلبی داریم نمیدانیم تعیینیست یا تخییری، با جریان قرینه حکمت تعیینی بودنش اثبات میکنیم و هر کزا با قرینه حکمت عینی بودنشو در مقابل کفایی بودن اثبات میکنیم. میگیم چطور؟ میگه ببینید طلب به خودی خود وقتی چیزی رو طلب میکنن اینو برای خودش طلب کردن، این به معنا به ذهن میاد. اینی که او رو طلب کرده باشند به خاطر چیز دیگر، این قید اضافه تریست. حیث اون که اون قید نیامده پس ما میفهمیم این طلب طلب نفسی هستش. خود غیریت اقتضا دارد که این وجود این شیء، طلب این شیء مقید باشد به موردی که اون غیر واجب است. خود مقید تغییریست دیگه، غیریست دیگه. ما با اطلاق قرینه حکمت این غیر رو برمیداریم. در بحث تخییری و بفرمایی تعیینی هم همین بحث پیش میاد. اصل نیست که تعیینی باشد. چرا؟ میگیم خود تخییری بودن خود این باز اقتضای این رو دارد که اون طلب و شیء مقید باشد به موردی که ما اون شیء دیگر رو نیاریم. یعنی چی؟ میرین مثلا فرض فرمایید که میگم آقا الان ظهر جمعه است، نماز جمعه بر تو واجبه یا نماز ظهر؟ میگد اگر جمعه رو نخونم ظهر واجبه، اگر ظهر رو نخونم جمعه واجبه. یعنی در حقیقت وجود یکی از اینها به تنهایی مقید است، نه مقید است به عدم اتیان به دیگری، نخواندن دیگری. مثلا تو همون کفاره روزه میگه 60 روز روزه مثلا این سخته، مثلا فرض کنم که خیلی مشکله نمیتونم 60 روز روزه بگیرم، بنده آزاد کردن که من بنده از کجا بیارم که اصلا نداریم که یه همچیز، من بنده نداریم، بگه عضو داعشی جایی بشیم مثلا بنده نداریم. الان چیکار میکنیم؟ فقط میماند همون که 60 مسکین رو اطعام بکنیم، یا چقدر هزینه چقدر مبلغشو میپردازیم جونمون آزاد میشود. دقیقا فرم چه ارز میکنم؟ پس وجود اطعام 60 مسکین زمانی برای شما به شکل جدی مطرح شد که اون دو تا دیگر اتیان نکنید، وگرنه اگر اون یکی از اون دو تا دیگر اتیان بکنید وجوب اطعام مسکین دیگه نخواهد بود. و هاکذا کفایی بودن، کفایی بودن در مقابل عینی بودن قرار میگیرد و کفایی بودن اقتضا دارد که طلب شیء این مقید باشد به این که دیگری نرود و آن کار را انجام ندهد. کسی نره در باز بکنه، تا کسی نرفته در رو باز بکنه این بر همه ما واجب است همزمان با هم. فلذا اگر هیچ کدام نرویم و در رو باز بکنیم در قیامت همه معاقبیم، همه معاخذیم. یکی از واجبات کفاییه طلبگیه، طلبگی واجب است و وجوبش هم وجوب کفاییه. و حیث این که من به الکفایه نداریم، همه اون کسانی که تواناییشو داشته باشن و نیان طلب بشن و تفقه در دین نکنن و اقدام نکنن برای تبلیغ دین و رساندن دین، اینا همه در قیامت معاقبن بابت این قصه، چون ما من به الکفایه نداریم. ما به اندازه کفایت متفقه در دین و مبلغ دین نداریم. بله اگر شما میگید آقا دیگه اینجا ما ظرف تکمیلی دیگه اصلا اووردوز شده، میگه اصلا رد کرد مطلب، دقیق میکنی خیلی خوب سلمنا. اما تا زمانی که ما هنوز نرسیدیم به اونجا، یعنی هنوز به تعداد کافی ما متفقه در دین و مبلغ دین نداریم، تا اون وقت این واجب کفایی علی عاتق جمیع الناس باقیه.
و اینا در قیامت همه مؤاخذه میشن بابت این گناه هم که شما چرا به واجب تو عمل نکردید. خب اون کسانی که به این واجب عمل بکنن طبیعتا این مؤاخذه از گردن خودشون برداشتن که هیچ، یک ثواب مازادی هم دارن، اجر ویژه دارن و جزاء ویژه دارن که آمدن و قیام به این مهمه کردن. مثل کسانی که میان در راه خدا جهاد میکنن، دیگران نمیرن، ممکن تو اون جنگ شکست بخورن. چرا؟ چون به اندازه کافی نرفتن به جنگن. اما اون کسانی که رفتن به جنگیدن هم واجبشون انجام دادن، هم اجری دارن بابت این که آمدن و در جهاد شرکت کردن. طلبگی همچین حالتی رو دارد، پس واجب است به وجوب کفایی. بگذاریم، پس اینجا ما دیدیم که از اطلاق توانستیم تعینی بودن، عذرخواهم نفسی بودن، حالا که میگم عذرخواهم ترتیب ایشون نگفتم، نفسی بودن، تعینی بودن و عینی بودن را در مقابل غیری بودن، تخییری بودن و کفایی بودن استفاده بکنیم. بذار عبارت ایشون تمام کنم، خیالم راست این تیکه تمام شد و در خدمتتون هستم. فرضاً که ولی طلبه انقسامات و عدیده، خود طلب هم دارای انقسامات و تقسیمات متعددی است. کانقسامه الى طلب نفسی و غیری، میگه نفسی و غیری چیه؟ میگه فل اول طلب نفسی یا همون وجوب نفسی. ما که میگیم وجوب نفسی، آن اگه چون این به طرف شما میگه وجوب، و تو هم طلب وجوبی نفسی، طلب وجوبی غیری، منظور این هستش. ولی من شاید دقیق ترش همون بگیم طلب که اهم از وجوبی و استحبابی باشد، طلب نفسی و غیری. فل اول طلب نفسی هو طلب الشیء لنفسه، این طلب چیزیست به خاطر خودش، و ثانی طلب غیری، و ثانی هو طلب الشیء لاجل غیره، به خاطر غیر او رو مطلب میکنیم. یعنی خودش کاره این توفیلیه، خودش من مقصود ما نیستش، ما چیز دیگه ای رو میخواییم، ناچاریم که این مقدمه رو بیاریم. و انقسام اون الى طلب تعیینی و تخییری، تعیین و تخییری میشه. فل اول یعنی طلب تعیینی، خدا طلب و شیء معین، چیز معین و مشخصی رو طلب میکنن. و ثانی طلب و احد الاشیاء علی سبیل تخییر، یک چیز از چند چیز، یا بگیم یکی از چند چیز را به نحو اختیاری انتخاب میکنن. عرض کردم مثل تو امتحان به شما میگن شما 3 سوال از 5 سوال رو میتونید اختیار کنید و انتخاب بکنید و پاسخ بدید. حواستون باشد ها، نگید که آقا پس امتحانش اختیاری، ولش کن من به هیچ سوال جواب نمیدم. نه، اینطور میافتید، دقت میکنید چه عرض بکنم؟ این با اختیاری هست، اما به هر حال باید نظر محضرتون که شما باید که انتخاب بکنید این ستا رو. پس اگر شما همه رو ترک بکنید معاقبید، از اون طرف واجب هم نیست که همه رو اتیان بکنید، دقت میکنید؟ نه، اینجا قانون همه یا هیچ نیست که یا همه یا نه، نه همه نه هیچ، بلکه ستا، دقت میکنید؟ ستایی که شما خودتون انتخاب میکنید. بله جان،
معینش یعنی کلشو مثلا؟
بله، معینش همین است، یک برگه امتحانی گوشن جلوی شما 5 تا سوال دارد، هر سوال 4 نمره، مجموع میشه 20 نمره، بعد به همش هم جواب بدید. بله، خیلی بله.
تو غیری چیز
مقید
میشه که فرق نفسی و غیری،
حالا فعلا اجبارش عرض کنیم. و انقسام اوه الى العینی و الکفایی، منقسم میشه به عینی و کفایی. فل اول یعنی طلب عینی، هو طلب الشیء من المکلف بعینه، ما یه چیزی رو از یه مکلفی به شکل خاص طلب میکنیم، میگیم آقای مکلف نماز بخون، آقای مکلف نماز بخون، آقای مکلف، همه مکلفین من حیث اینکه مکلف هستن باید نماز بخونن. حالا این مثال نمازه، این مثال دیگه، فرض کنید امام معصوم به شکل خاص به یه فرد خاص میگه آقای مکلفی که من دارم با تو سخن میگم برو این کار انجام بده، این عینیت بر او پیدا میکند. در زمان غیبت امام معصوم نایب امام زمان به او بگوید که جناب آقای فلانی شما مسئولیت دارید این کار رو انجام بدید. لذا بعضی ها یه اشکال فقهی دارن در استعفا، در استعفا. اگر فرض کنید که ولی فقیه امر کند به شخصی که آقا بیا این کار رو انجام بده، این شخص موظف که اون کار رو انجام بده، موظف است که این کار رو انجام بده، اگر شانه خالی بکنه کار رو انجام نده، واجب عینی خودش رو که کنار گذاشته به حکم ولی فقیه. بله، مگر اینکه بره شرایطش رو برای ولی فقیه توضیح بده، بگه آقا من داره این شرایطم، داره این ویژگی هستم، این مشکلات دارم پیش اومده، فلان بسار از این حرفا، داخله خانواده من داخله داخله نمیذارن اصلا خانواده مخالف امثال ظالم زندگی داره از هم میپاشه فلان اینا فقط به حال مشکلات این چنینی هستش. فلذا اگر میشه اگرم نه که من کماکان به این کار ادامه بدم بعد اگر ولی فقط یک شخص دیگه جانشین رو پیدا بکنند و او رو تعیین بکنند ولذا اما اینکه نه یادم تو خود به خود بره دقیقا من نمیخوام دیگه این کار انجام بدم ما چنین چیزی نداریم چون عینیت دارد. بگذاریم خب از طلب و شی من المکلف به عینه به شکل خاص از مکلف این طلب شده و ثانی طلب به من احد المکلفین علی سبیل البدل اما کفایی کدومه نه این طلب شده است از یکی از مکلفین به نحو بدلی که ما این احد المکلفین رو برای شما یه خورده دقیق ترش کردیم گفتیم نگیم یکی از مکلفین نه تعداد مکلفینش به ازای اون کار احسن تو یه بخشی از مکلفین یه گروهی از مکلفین دقیق بکنی چه از من جمع من المکلفین قسم من المکلفین ها؟ نه که اسمشون میذاریم منبه الکفایه منبه الکفایه برای انجام بدن. خب این طلب آن واجب است از یکی از مکلفین به نحوه بدلی اگر او انجام داد اگر منبه الکفایه انجام داد بفرمود که از گردن بقیه ساقصه اگر انجام نداد همه مقصرن و همه معاقب هستن. برخی از بزرگان احیانا مرجعیت پیشنهاد میشه یا دعوت میشه ازشون که آقا بیاید مرجعیت میپذیرید مثلا در زمانهای گذشته که اینطور بوده است حالا الان خیلی خبر ندارم سابقا احیانا میرفتن سراغ برخی از بزرگان میفتن آقا بیاید شما ورود بکنید در عرصه مرجعیت پاسخشون معمولا این بوده است که منبه الکفایه موجوده یعنی به اطلاعی که ما مرجع بخوایم هست نیازی نیست ما به این عرصه ورود بکنیم ولی خب احیانا در زمانهای دیگه ممکن است که احساس بیاد که من به الکفایه نیست باید افراد زیادی بیان تو عرصه و بالاطلاق و قرینت الحکمه یمکن ان نثبت کون طلب نفسی یا ما به وسیله اطلاق و قرینه حکمت میتوانیم یا بگیم ممکن است که اثبات بکنیم کون طلب نفسی یا این که طلب طلب نفسی است طلب طلب تعینی است و طلب طلب عینی است نفسی یا تعینی یا عینی یا و یا قال فی توضیح ذلک در توضیح مطلب اینطور گفته میشه ان الغیریت تقتضی تقیید وجوب الشیء به ما اذا وجب ذلک الغیر این غیریت گیرش چیه؟ یه معونه زائده دارد یه قید اضافی میخواد غیریت واجب غیری بودن یا بگم هم به تعبیر صحیح ترشون طلب غیری بودن اقتضا دارد تقیید وجود چیزی را به ما اذا وجب ذلک الغیر در صورتی که به آن یعنی مقید بشه از به آن حالتی که آن غیر واجب شود چون واجب غیریه دیگه اول باید اون غیر واجب باشه تا اینم واجب شد به خاطر اون مثلا شما فرض بفرمایید میگید وضو واجب است به خاطر چی؟ نماز وگر نه اگر نماز واجب نماشد وضو واجب نیست مستحب است نمیگه مستحب مستحب است اما واجب نیست یا غسل جنابت غسل جنابت آن واجب یا واجب نیست نه اصلا واجب نیست که اوتو واجب اما ازتون که اگر شما که شما زیاد بس که غسل عباد عمل نمید اگر شما خواستید که نماز بخوانید یا لمس بکنید مس بکنید خط متحر قرآن را این بر شما واجبه وگر من نمیخوام اصلا نمکی نماز بخونه عرض کنم که روح قصد جنابت انجام ده یعنی باید انجام عدم انجام قصد جنابت جنابت شما جهنم نمیری ها باید نماز خوندن باید نماز بخوندن جهنم میری بگذاریم به هر تقدیر میفرمان که ان الغیریه پس این وجود غیری وجود مقدمی این اقتضا دارد تقیید وجود چیزی را به اون حالتی که چیز دیگری واجب باشد غیری واجب باشد که اینجا مثلا وضوع و نماز غسل جنابت و نماز مثلا اینطور باشد اما تخییریت و تخییریت و تقتضی تقییده به ما اذا لم یقطع بالآخر تخییریت اقتضا دارد تقیید طلب الشیء را به جایی که اون دیگری نیامده باشه عرض کردم مثل کفاره ها شما اگر اطعام مسکین مثلا فرسون که 60 روزه نگرفته باشی اطعام رقبه نکرده باشی خب اطعام مسکین 60 مسکین بر شما واجب میشه یا نه اطعام مسکین نکردی اتقر قبل هم نکردی، خب 60 روز روزه بر شما واجب میشه. بالاخره اگر اونای دیگر اجرا نکنی اون دیگری بر شما واجب میشه. من حالا یه حالت ستایی در نظر گرفتم دیگه، دو تاش اگر انجام ندی سومی بر شما واجب میشه. شما یه حالت دوتایی میتونی در نظر بگیری، مثل همون مثال نماز جمعه و نماز ظهر، یکیش اگر انجام ندادی دیگری بر شما واجب میشود، یا این یا اون. اما نمیشه هیچ کدوم انجام ندیدی یا شلوغ فروغ ما نمیفهمیم آخه نماز کدوم نماز باید بخونیم، ولش جمعه هم از تعطیله، ولش واسه نماز نه نمیشه، بالاخره یکیشو باید بخونی. خیلی خوب، ولی که پس این خودش قیده، پس تخمیریت اقتضا دارد مقید شدن وجوب چیزی را به اون حالتی که شما به اون شیء دیگر، به اون حالت دیگر، به عمل دیگر اتیان نکنید. ولی کفایت، حالا کفایت چطور؟ تقتضی تقییده به ما اذا لم یأت الآخر بالفعل، کفایی بودن اقتضا دارد مقید شدن وجوب شیء به آن حالتی که دیگری این کار رو انجام نده. این الآخر براش بنویسید شخص دیگر، شخص دیگر. لم یأت بالفعل، آن کار را اتیان نکند، آن کار را نیاورد، یعنی آن کار را انجام ندهد. لم یأت بالفعل یعنی آن کار را انجام ندهد. اگر دیگری انجام نداد اونگاه بر شما واجب می شود. دقیقا من جذب بکنم اینطور هستش، شما یه مجموعی از افراد هستید، چون کنار دریا ایستادید، کنار رودخانه ایستادید، قدم می زنید، بناگاه مشاهده می کنید شخصی در حال غرق شدن هستش، غریقی اونجا هستش، نجات باید بدید این رو، مثلا میگه که آقا کمکم کنید، آقا کمکم کنید. همه شما شنا آشنا هستید، یکی از شما بپرید تو آب و رو نجات بده کافی، لازم نیست همه با هم برید تو آب یا یه تنی هم به آب زده باشید، نه، یکیتون بره کافی هستش برای نجات او، فرسوگی یه نفری بتونید نجات بدید، اون دیگه از گردن بقیه ثابت. بله اونم مهم هست ظاهرا. بگید و کل ها به تقییدات تنفا مع عدم القرینه علیها به قرینه الحکمه فیثبت المعنى المقابله المقابله لها. عرض ناخدتون که بله المقابل لها، همه این تغییرات نفی می شوند در صورتی که قرینی بر اونها نباشد به وسیله قرینه حکمت، فیثبت المعنى المقابل لها، ثابت می شود معنایی که مقابل اینها قرار دارد. مقابله بفرمایید که غیریت، مقابل تخییریت و مقابل کفاییت. پس ما دیدیم از اطلاق قرینه حکمت در این موارد هم ما استفاده کردیم و مثلا با استفاده از این ثابت کردیم که اگر ما با طلبی مواجه شدیم اون طلب واقعی نداشت، اون طلب نفسیست و تعینیست و عینی، مگر اینکه با قیدی خلافش ثابت می شود. خدا رو شکر این بحث به پایان رسید. اما وارد بحث جدید چنین العموم، فوق العاده بحث مهم نیست، فوق العاده بحث ارزشمند نیست. برای جواب پرمون
در حالت واجه طلب اینی و کفایی، خب ما اگه مثلا طلب اینی باشه بس یه نفرم انجام بده یا نده فرقی نمی کنه که مثلا، یعنی طلب اگه خود
نه اینی بر شخص شماست، دارد میکنی چه ارزو کنم، یعنی شما باید انجام بدی حتما. اما در واجه کفایی اینطور نیست، اگر کسی دیگه انجام داد دیگه از گردن شما ثابته. یا من خیلی می‌خواستم اتفاقا خیلی علاقه مندم من در باز کنم، اصلا به این شغل اصلا علاقه مندم، مثلا دیگری سریعتر از این کارو کرد دیگه از گردن من ساخته، یا نجات دادن، اصلا میگم من مدل تمرین کردم برای غریق نجات، من تو خب کسی رفت نجات داد دیگه از گردن من ساخته شد.
در حالتی که مثلا واجب کفایی باشه شما،
آره، اما اگر عینی باشه تو نه، اگر عینی باشد شما شخصا موظفی به انجام این کار، چه دیگری در کار باشد یا نباشد. مثلا شما نمی‌تونی بگی من تو منزل دیگه بچه‌ها نماز می‌خونن دیگه، من یو هم که من دیگه نخونم، مثلا اینطور نداریم، گفتم درویشا میگن که نماز دو رکعت مولا تو عرش خون، بله اینطور نیست، اینا کفایی در نظر گرفتن نماز رو، میگیم نه اشتباه میکنین، اطلاق گیری میشه فهم منظورتون که وجودش وجود عینی. بله
زیادی که تو مثلا میگین
این بود که
مثلا
کفایی
اگه کسی انجام نده بعد مثلا میشه
مخیر،
اما این الان
نه خاطی شد، پس تو ذهن مبارکتون تخییر رو با کفایی قاطی کردید. حالا یه بار دیگه بعدن مطالعه کنین حل میشه، چون خیلی ساده هستش. بریم سراغ عموم. عموم چیه؟ خیلی خلاصه بنده خلاصه این بحث رو اینجا پای تابلو نوشتم و البته این به لحاظ آموزشی اونم چه من روانشناسی تعلیم تربیت میگن خیلی درستی سیم چه کاری مطابق من دست خودم نیست اینو بگم. اینی که لزوما پای تابلو نمیشه، اینی که پای تابلو نمیشه لزوما حالا نظر نهایی حقیقی یا نظر نهایی شهید صدام ملموس باشد، اما این عبارت لاقل مشهور و قابل استفاده هستش. میتونیم بگیم لاقل در حد حلقه ثانیه رو رد میکنیم باهاش. اصلا حالا بریم تو حلقه ثالثه یه مقدار اگر استادی بهتون درس میده متوجه باشد، چون اگر متوجه نباشه باز همین رو خواهد گفت به شما. دقیقا میفهمید چه ارز کنم؟ اگر متوجه هم نباشد لاقل تو درس خارج ان شاء الله حل میشه. اگر تو درس خارج هم حل نشه تو دیگه اون دنیا ان شاء الله. بله ان شاء الله اونجا حل میشه. بگذارید آیان ما تا الان داشتیم از لفظ مطلق سخن میگفتیم، یا به تعبیر ما لفظ طلق، یا به تعبیر مشهور لفظ مطلق سخن میگفتیم. میگفتیم این هم دلالت دارد بر فراگیری، استیعاب و شمول، در برگیرندگی. اما این فراگیری و استیعاب و شمول را ما مستقیما و به دلالت المطابقیه کشف نمی کردیم، بلکه به دلالت الالتزامیه و به واسطه قرینه حکمت می فهمیدیم. لفظ مطلق مثل اسم جنس الانسان، این شمول و استیعابش از ظهور حالی سیاقی متکلم فهمیده میشه. این که متکلم در مقام بیان همه مراد خودش بوده، حیثان که قید نیامده پس حتما قیدی مد نظرش نبوده، ولذا طبیعت به همه افراد شامل همه افراد و مصادیقش چی؟ حساسش چی؟ میشه. این از ظهور حالی سیاقی و به دلالت الالتزامیه فهمیده میشه. لکن الان که وارد لفظ عام میشویم اینطور نیست. لفظ عام یه لفظیست که اساساً وضعاً و به دلالت المطابقیه وضع شده است برای استیعاب و شمول. مثل چی؟ حالا عداتشو من مثال بزنم. مثل جمیع، مثل کل، مثل مجموع و امثال ذلک. ها؟ اصلا این کلمات وضع شده اند برای اینکه دلالت بکنند بر عمومیت و شمول، در برگیرندگی، فراگیری، اینا رو برسونند. اصلا وضع شدن برای این. ما وضعا اینو میفهمیم، نه ما برای نهکمت. برای نهکمت چه کار داریم؟ برای نهکمت چه کار از اینجا؟ از خود لفظ ما این استیعاب و این فراگیری و این شمول رو میفهمیم. خب حالا اتوناشو بخونیم تا هم برسیم بحث بعدی که ادوات عموم باشد، که بله عجب خیلی هم در حلقه ثانیه کوتاه بحث اون من فکرم که بحث دامنه داره شروع کنیم، نه ظاهرا خیلی کوتاه هستش. بعد بگذاریم العموم، تعریف العموم. الاستیعاب تارتن یثبت و دون ان یکون مدلولا للفظ. استیعاب یعنی فراگیر بودن، شمول، در برگیرندگی، گاهی از اوقات ثابت می شود بدون اینکه مدلول لفظ باشد، و اخرى یکون مدلولا له، اما گاهی اوقات این استیعاب مدلول خود لفظ است. فالاولو کاستیعاب الحکم الوارد على المطلق لافراده. اصلا خاطرم که اولی همانند استیعاب و شمول و فراگیری است که حکمی که وارد شده است بر مطلق نسبت به افراد آن مطلق دارد، لافراده این لافراد المطلق. فاذا قیل اکرم العالم، اگر مولا بگوید عالم را، العالم را اکرام بکن، اسم جنس به کار برده، این طبیعت دارای افرادی هستش. اقتبا این اطلاق اقتضا می کند. بله اقتبا بله اقتبا اسم الجنس استیعاب وجوب الاکرام لافراد العالم. این اقتبا اسم الجنس این اطلاق بهش اضافه کنید بد نیست. اقتبا اطلاق اسم الجنس، اقتضا اطلاق اسم الجنس، اطلاق اسم جنس اقتضا می کند استیعاب فراگیری و شمول وجود اکرام را نسبت به همه افراد عالم، نه فقط برخی از افراد او. الا ان هذا الاستیعاب ليس مدلولا للفظ، الا اینکه این استیعاب و فراگیری از خود لفظ دانسته نمیشه، مدلول لفظ نیست. و انما الكلام يدل على نفي القید. اون چه که ما داریم در این کلام این است قیدی نیامده، ما این که از خارج و به دلالت الالتزامیت میفهمیم که خب این که در مقام بیان بود قید نیاورد، پس حتما قید مد نظرش نبوده، پس هی پس اینا رو ما از بیرون داریم میفهمیم، خود لفظ اینا نبودش. یدل على نفي القید. و من لوازم ذلك انحلال الحكم حين اذن في مرحله التطبيق على جميع افراد العالم. از لوازم این که در کلام قید نیاورده است این است که حکم منحل میشود در این هنگام در مرحله تطبیق بر همه افراد عالم. لذا اکرم العالم میشد چی؟ میشد اکرم هذا العالم، اکرم هذا العالم، اکرم هذا العالم، اکرم ذاک العالم، اکرم ذاک العالم، به این ترتیب منحل میشه، تجزیه میشه به هزاران هزار اکرم العالم به تعداد عالمینی که ما در واقع به در خارج داشته باشیم. خب و ثانی، اما اونجایی که نه، اون استیعاب و شمول، این استیعاب و شمول از خود لفظ فهمیده بشه، مدلول لفظ باشد. پس وستانی اینطور میشه، استیعابی که مدلول لفظ است. هدل عموم، به این میگن عموم. آن کما فی قولنا کل رجلن فان کل هنا تدل به نفسها علی الاستیعاب. این کل به خودی خود دال بر استیعاب است. و به هادا خب ها در به هادا میخواد این نکته دیگه بگن. خب توجه کنید، کل آمده است دلالت بکند بر استیعاب، نه اینکه کل خودش به خودی خود دارای افرادی باشد. کل دارای افرادی نیست. وقتی شما میگی همه، چون همه منظور کیاس؟ چند نفر؟ کدوما رو داری میگی؟ نه، همه مدلول لفظیش همین همه است دیگه، آن چیز بیشتر نیست. تمام، جمیع، مجموع. آقا به من بشین لحظه نگیر دکتر رو نگرفتید آقا، این از اون فضای ضروری به شرط محمول عقل محضرتون که برداری حواستون باشد به این مطلب. وقتی شما میگید جمیع، کل، مجموع، همه، تمام، این اشاره به فرد خاص یا مصادیق خاص یا مصادیق معین خاص نداره. تو چی؟ اصلا مصادیقی نداره. این دارد میگه آقا من دربر میگیرم، من دربر گیرنده هستم. خب نکته روشن شد. از همین جا یک اشکالی که مرحوم صاحب الکفایه بیان فرمودن در کفایه اونجا آشکار میشه، و اون این که آیا کلمه عشره یعنی ده دیگه، آیا این شامل یک، دو، سه، چهار، پنج، شش تا برد به ده آیا نمیشه؟ فرض این عشره، چون عدد معمولا آرزه برای ما دوشهی میشه دیگه. خب فرض ما ده تا سیب داشته باشیم، آیا این عشره ده تا سیب شامل یکایی که اون سیب ها در خارج نمیشه؟ شامل میشه. آیا ما میتونیم بگیم عشره هم از ادوات عمومه، کلمه عامی هستش؟ نه خیلی. چرا؟ چون نه، چون اصلا عشره خودش به خودی خود معنای او همین ده است. یعنی ده تا بودن، ده تا بودن ویژگی ذاتی اوست، صفت واقعی اوست که دهه، نه اینکه یک عمومیتی دارد. نکته رو میگیرید؟ به خلاف کل، کل عمومیت داره، استیعاب و شمول دارد. میگه بابا کل یعنی چی؟ یعنی همه، یعنی عمومیت، یعنی استیعاب. اما ده چطور؟ نه ده که عمومیت نیستش که. بله ده افراد خودشو دارد، اما این افراد خودشو داشتن به خاطر این نیست که داله بر معنای همگی و جمعی است. نه، از آن جهت است که این ده تا بودن صفت واقعی اوست. این استیعاب به شمول نسبت به اون ده تا صفت واقعی این هستش. مثلا روشن آقا فرضش با کل واضحه؟ دقیق میکنی چه از من؟ یه خشام کل سیبه ها، وقتی میگید کل سیبه ها میگید آقا اصلا ما ده تا سیب بیشتر نداریم، پس کل سیبه ها بازشون ده تا باشه. اما کل یه ابزاریه، یک وسیلهیه که میشه مثلا به هر چند تقیه دلت خواست به کار ببری. حالا این شد ده تا، دقیق میکنی چه از بکنم؟ شما سیب کم داشتی، شما سیب بیشتر داشتی، خب شد بیشتر. اما عشره اینطور نیست، عشره بنده خدا همینه که هست، عشره عشره است. دقیقا میفرمایید این استیعاب و شمولی رو ازش استفاده نمی کنیم. اگر استیعابی هم استفاده می کنیم صفت واقعی او هستش، نه اینکه بگیم معنای مدلول او هست که بخواد شامل همه چیز بشود. و به هادا ظهر ان اسماء العدد، میگه آقا فقط عشره نیست، اسماء العدد بشه کلی، چون عشرین ها بگو ثلاثین و هرچی. و به هادا ظهر ان اسماء العدد که عشره، اسماء عدد همانند عشره، رغم استیعاب حال و حداتها لیست عموما، اسماء عدد همانند عشره به رغم شمولش نسبت به یکان یکان خود و حداتش نسبت به یکان یکان خودش، واحدهایش همون دیگه ده تا یکیه دیگه، ده تا یکی میشه ده تا دیگه، قدر ریاضیاتون هم آشان هستید یا نه، من ریاضی پیش رفتم درس میدم، از مذار مواردتون که رغم استیعاب حال و حداتها لیست عموما، این عموم نیستش، لأن هذا الاستیعاب صفت واقعیتون للعشره، این استیعاب به شمول یک صفت واقعیست برای عشره، فإن کل مرکبنی استوعب اجزاءه، برای هر مرکبی این دربرگیرنده اجزاء خودشه، اما نه اینکه یعنی این اسم این مرکب اسم عام باشه، اسم عام نیست، ولی به هر مرکب مرکب داره اجزایی هستش. میفرمایند که ولیس مدلولا علی، لیس اسمش همون استیعاب، ولیس الاستیعاب مدلولا علیه به نفس لفظ العشره، این استیعاب مدلول خود لفظ عشره نیست، بلکه عشره به شکل طبیعی معناش دهه، ده هم یعنی ده تا یکی، ده هم یعنی ده تا یکی، این طور شده. حالا به ما تشبیه، برای تشبیه مثل این مونته کسی اسمش آیت الله باشه، خب این از دلایلی که وارد حوزه‌ام بشه آیت الله هست، اصلا که این بعد از سالا درس خوندن و فقه حالا آیت الله نشده، از اول آیت الله بوده، اصلا که این مال خودشه، این چیزه چرا جن خوبی داشته، بله جن خوبی داشته، عرض می‌کردم شاید خدمتتون یه بار سابقا دیدم نیست، بعد تعریف یه وقتی خیلی سال پیش با نوجوان بودم، یه آقای آمده بود، یه آقا و خانومی بودن، برادر خواهری بودن، پدرشون از دنیا رفته بود، آمدن پیش پدر ما، گفتن حاج آقا شما که میشناسید کسایی که نماز و روزه میخوانن، میخواستیم که مثلا چند سال نماز برای پدر ما بخونن، عرض کنم که شما زحمت بکشید واسطه بشید، ما یه مبلغی بدیم شما بدید به این افراد، ایشون گفتن باشه، هستن از افرادی که این کار رو انجام میدن. گفتم اسم پدرتون چیه؟ اونا گفتن مثلا آیت الله فلانی. بعد پدرم یه دفعه جا خورد، من نشسته بودم نوجوان بودم تماشا میکنم صحنه رو، پدرم گفت بله بله بله، خیلی عجیبه چطور ایشون نمازهاشون رو نخوندن چند سال و آیت الله فلانی. بعد اون پدرم گفت نه حاجا آیت الله اسمش بوده، گفت بله. خیلی پدرم آمد نخدا شکی شده چه آیت الله این بودست که نماز نمیخونده آیت الله، شاید شون بخواست بگیم که واقعا آخر زمانه دیگه آیت الله هم نماز نمیخونه. بگذاریم به هم تقدیر، اینه این یه عشره من نخونم اسمش اینه، نکه فکر کنی مثلا چی باشد، ولی ایشون میگه ولیس این استیعاب مدلولن علیه به نفس لفظ العشره، این استیعاب مدلول خود لفظ عشره نیست، فحاله حال انقسام العشره الى متساویین، فکما انه صفت واقعیه، بس حالش بس حال اون که شما عشره رو به دو تا قسم مساوی تقسیم کنید، به دو تا پنج تا تقسیم کنید، همچنان که این انقسام العشره الى متساویین صفت واقعیه، این صفت واقعی است، این اتفاق واقعی، شما اگر یه دونه ظرف مثلا فرض کنید نون دارید، حالا من یه نون دارید ها، نون رو اگر به دو نیم تقسیم کنید این اتفاق واقعی افتاده، یه امر ذهنی که نمی واقعا اتفاق، عشر هم همینطور است، اگر شما عشر رو تقسیم میکنید به دو قسم این یک صفت واقعی است برای اون، یعنی انه هایش مخواهد به همین انقسام عشر به دو قسم مساوی، ولیسه داخلن فی مدلول لفظ کذالک الاستیعاب، این داخل در مدلول لفظ نیست، واضحه مطلب؟ با من بشته ها، با من باشید، من نمیدونم شما دفعه دیگه اصلا نگاه نکردم، نگاه میکنی بعد نگاه میکنی در کسی نگاه نکردم شک کردم، آقا عشره رو شما نیست بکنید نه میشه عش بلاقی ره ما که عشره رو نیست میکنیم که اینطوری که نیست نمیکنیم که
واقعا در بیرون ده تا یکی داریم ها؟ جداش میکنیم ما پنجش این بر پنجش این بر مثلا اینطور اتفاق میفته. وقتی شما عشق را تقسیم میکنید به دو قسم که میشه خمسه خمسه دو تا پنجتا میشه، این انقسام واقعی رخ میده در مدلول نفس که اتفاق نمیفته. من در مدلول نفس دست بردم تو خود حروفش دست بردم برای که خیلی مثلا جا میفته براتون بقید بکنید. من مدلول عشق را که نصف نکردم که ها، من خود وقوع خارجی این رو که پنجتا بود مثلا پنجتا بود این رو هنش رو بشن خوب برد چون نصف عشره نکتر میگید را آن نمیده بعد نگام بدی نفوق هم بردید بعد نگام کرد. پس واضحه ما اینجا داریم آقا عرض کنم، ما اینجا داریم از لفظ و معنا سخن میگیم. ما میخوام این لفظ آیا استیعاب دارد یا ندارد، دارای چنین معنای هست یا نیست. ما میگیم عشره به خودی خود دالی بر اون استیعابی که در عموم مد نظر ما هست نیست، ربطی به اون ندارد. دقت کنید عشره ده تا یکی میگیم بعد شما زید رو خواهید نیست کنید چی بهتون تحبیل میده دقیقا دو چی ارزش کنم این هم عشقم به همین حالا
شده
اصلا یک چیزه یک چیز هستش اصلا خواهد که این اسم این مجموعه هست این مجموعه رو هم بگید الان ریاضیات بچه ها اینا بهشون آموزش میدن مثلا میگن مجموعه دهتایی مجموعه صدتایی هم چیزایی بچه هم آموزش میدن بنده هم آخه آشنا شدم با این مسائل بچه ما الان رسیده به هم درستش همین هست تقریبا یکی دو مورد من بهش گفتم بعد رفت امتحان در خانمش ازش ایراد گرفته مثلا دیگه از آقا که کنون بی سمادی نوزه یاد رو با بابا من بی سمادی بابا من این استیعاب داخل مدل لفظ نیست بلکه حقیقتاً این شامل ده مورد میشه ده تا یکی میشه. ما میخواییم خود همین معنای استیعاب رو داشته باشه. کل و جمیع و مجموع معنای استیعاب رو دارد اما عشقه معنای استیعاب رو نداره بلکه این استیعاب واقعیتش رو داره. این استیعاب صفت واقعی اوست. ما اینجا با الفاظ کار داریم با واقعیت خارجی کار نداریم. دقیقا میکنیم کل اصلا معنای استیعاب و شمول داره اما عشره معنای استیعاب نداره، خود استیعابو داره. این به درد ما نمیخوره. دقیقا میکنیم یعنی چه خود استیعابو داره؟ یعنی بفرمایید که عشره خودش شامل ده تا میشه واقعا حقیقتا شامل ده تا میشود ده تا دارد یعنی یه بسته ده تایی یه عشره تشکیل بود. نه کل معناش استیابه. کل این همه بله چا بگید
مثلا اگه 10 تا گردو داشته باشیم
عشره
برشون
صفر میکنه
ولی اگه 11 تا داشته باشیم
دیگه عشره صفر نمیکنه.
کل
بر دو تا صفر میکنه. بله برادر ما همین مثال رو فرمودن. بله اونطوریشون گردو رو نگوه چیز دیگه گستی همون مثال استیل مار گوش بله فهم نمیگه بیارون سیم هر کدوم باشه مصرف میشه من از از مهدر مبارکتون که بعد تبدیل فرمایشون صحیح هستش. خب خدا شد مطلب جا افتاد برای آقایون ما خیلی خوشحال هستیم. خیلی خوب بریم سراغ بحث بعدی یا نریم دیگه سراغ بحث بعدی. خیلی خوب انشالله که موفق و معید بشید. این بحث هم مطرح شد انشالله جلسه بعد ادامه سلام خدمت فرمانید.